ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده PMD ایران را بست. وزیر امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه شورای حکام استقبال کرد. و مقامات جمهوری اسلامی نیز از بسته شدن پرونده PMD در آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD را بست. شورای حکام با تصویب قطعنامه اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه بر طبق برنامه پیش رفته و این پرونده مختومه اعلام می‌شود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، در اوایل ماه میلادی جاری گزارش نهایی خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران به شورای حکام ارائه کرده بود. با تصویب این قطعنامه که هفته گذشته جزئیات آن در جلسه مشترک نمایندگان ایران و گروه 5+1 در شهر وین بررسی شد، مراحل اجرای برجام آغاز می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه شورای حکام استقبال کرد. آقای کری در این حال گفته است این قطعنامه به شورای حکام اجازه می‌دهد توجه خود را بر روی اجرای کامل برجام، راستی آزمایی آن و اجرای تعهدات ایران متمرکز کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که آمریکا بر روی اجرای کامل برجام متمرکز خواهد شد تا صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران کاملا تضمین شود. و از آن سو در ایران ساعتی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای، مقامات جمهوری اسلامی از این اقدام استقبال کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به PMD رفته و رسماً 12 قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت به نظر می رسد دی ماه به عنوان ماه رفع تحریم ها و آغاز شرایط جدید در کشور و در منطقه باشد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس هم در سخنرانی خود گفت تصویب این قطعنامه راه را برای تسریع روند تکمیل اقدامات برجام هموار خواهد ساخت. ساعت 11:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. در حالی که معلولان میگویند از ناتوانی در تردد در معابر عمومی به ویژه در تهران به سطوح آمدند، خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک عضو شورای شهر تهران نیز خبر داد که شهر تهران هنوز برای معلولان مناسب سازی نشده. او تلاش معلولان برای بهبود بخشیدن به وضعیتشان را در قالب سازمان‌های مردم نهاد ستود و گفت که امیدوار است در سایه تعامل آنها و همه نهادها به هدف مطلوب برسند. هدف مطلوب سازگار کردن فضای شهر تهران با نیاز معلولان است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو، رئیس ستاد توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد یا همان سمنها در شورای شهر تهران در جشنواره‌ای موسوم به هنرهای تجسمی سفر و معلولیت گفته است آنچه ما از آغاز کارمان در شورای شهر خواسته بودیم که شهرداری انجام دهد، انجام نشده است. الهه راستگو گفته است که شهر تهران هنوز برای معلولان مناسب نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود کاری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن ندای معلولین ایران را جویا شده است.
در این مورد آقا اصورت کارهای خوبی هم انجام شده، حالا نسبت بودلشته تحقیقاتی کرده، ولی ما تقریبا تا حدود 20% شرایط شهر محیط مناسب سازی شده. سیستم حالا به اصورت حمل و نقل مشکلاتی هست کنن برای افراد معلولیت شدید یک سرویس های ویژه گذاشته شده. اصورت امکانات نسبت به 10-12 سال پیش مقداری بهتر شده، ولی 80% هم عدد کم نیست. حالا تا به اون نتیجه برسیم خیلی طول می‌کشه.
الهی راستگو عضو شورای شهر تهران گفته است که کار مناسب سازی شهر با افراد دارای معلولیت در شهری با این همه پستی و بلندی و معابر نامناسب کار سختی است و امکانات کم و محدودیت‌های پیش رو هم زمان رسیدن به آنچه می‌خواهیم را به تعویق می‌اندازد. دیدگاه یک شنونده تهرانی رادیو فردا را بشنویم که دارای معلولیت است و از مشکلات عبور و مرور معلولان در تهران می‌گوید.
خب توی جای دیگه مثل دبی یا سنگاپور رفتم، توی تهران مشکلی که به خصوص توی جنوب و شرق تهران وجود داره موانعی هستش که سر راه هستش و اینکه وسایل نقلیه عمومی اصلا مناسب سازی نشده. حالا در نابیناها و اینا که جای خود موانعی هستش و ممکنه برخورد بکنن، اصلا کلا ببینید جوهای آبی درست میکنه که بعضی هاشون اصلا آدم معمولی هم مشکل داره واسه رد شدن ازش.
رئیس ستاد توان افزایی سمنها در شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرده است که با کمک مسئولان و یاری خود معلولان به نتیجه مطلوب در زمینه هماهنگ کردن شهر با نیاز معلولان برسند. او تاکید کرده است که با تعامل همه نهادها میتوان به این هدف دست یافت و افزود که دولت هم باید تمهیداتی در نظر بگیرد. رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
به نظر من چند عامل توی این زمینه نقش داره. اولی شاید نمایشی نبودن اقداماتی باشه که برای معلولان ممکنه در یک شهر اتفاق بیفته. شما این رو مقایسه کنید مثلا با افتتاح یک پل عظیم، یه تونل یا چیزی از این قبیل که خب میشه از مراسم کلنگ افتتاحیش گرفته تا مراسم قطع نوار سرنگ و افتتاح پروژه براش عکس و فیلم گرفت و تبلیغات کرد و همه جا نشون داد که داره کاری انجام میشه. این رو مثلا بذارید در کنار ایجاد یه رمپ کوتاه در کنار یه بانک یا یه اداره که یک کسی با صندلی تختارش بتونه راحت به اون دسترسی پیدا کنه، چیز قابل نمایش و عرضه‌ای نیست که مسئولان بتونن روش مانور بدن و ازش بهره گیری تبلیغاتی و سود سیاسی ببرن. موضوع دیگه که شاید این اهمیت داشته باشه اینه که این گروه از مردم صدا و قدرتی ندارن. باز همه مهمتر و بدتر، توجه بکنید که بخش عمده ای از کسانی که امروز روی صندلی چرخدار هستن کسانی هستن که در دوره جنگ و چیزی که بهش گفته شده دفاع مقدس به این وضعیت مبتلا شدن. و اون وقت توی همین جامعه شما میبینید گروه هایی با سینه چاک کرده و گردن برافراخته میخوان از ارزش‌های دفاع مقدس صحبت بکنن، در حالی که این جانبازان و کسانی که با صندلی چرخدار حرکت میکنن و بسیار نارسایی‌های حرکتی دارن، اینا هستن اون ارزش‌های مجسم دفاع مقدس که باید اتفاقا ازشون حمایت بشه. و میبینید که اونا نسبت به اینا بی‌توجه هستن و جامعه به طور کلی بی‌توجه، نه تنها به این آدم‌ها، به آدم‌هایی که به دلایل دیگری ممکنه توانایی حرکتی خودشون از دست داده باشن. البته این معنیش نیست که در همه جامعه ها خیلی توجه شده. مثلا در همین آمریکا هم شاید 3 دهه اگه اشتباه نکنم هست کم کم به قانون تبدیل شده و همه موظف شدن که برای این جور افراد در جامعه تسهیلاتی برای رفت و آمد و استفاده از امکانات عمومی مثل بقیه فراهم کنن. ما تا اونجا راه درازی داریم، ولی تا وقتی این عوامل وجود دارن فکر نمی‌کنم که این راه دراز به صورت طی بشه.
دکتر رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز هفته گذشته در یادداشتی با نام معلولیت شهر تهران نوشته بود شهر و محیط زندگی ما معلول است، زیرا نمیتواند از ظرفیت، سرمایه و منابع عظیم جمعیت معلولین استفاده کند. در این شهر معلولین از حقوق شهروندی مشابه افراد سالم برخوردار نیستند. از احسان عابدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه افراد دارای معلولیت میشنویم.
ما هنوز با اینکه قانون جامعی داریم برای حمایت از افراد دارای معلولیت، این نگاه مبتنی بر الگوی اجتماعی یا مبتنی بر حقوق بشر تو ایران شکل نگرفته متاسفانه. ما قانونش رو داریم که میگه ساختمونا باید مناسب سازی بشه، اماکن شهری باید مناسب سازی بشه، اما ما چون اون نگاه وجود نداره همچنان داریم شهرمون رو به شکلی میسازیم و توسعه میدیم، انگار ما یه انسان استاندارد واسه خودمون خلق کردیم و خارج از این حیطه دیگه طرف انسان نیستش، به هیچ وجه نیازهای اونو ما در نظر نمیگیریم. مطابق از این هم غفلت داریم میکنیم در این حال که هیچ تضمینی نیستش تا ابد ما هم همین شرایط جسمانی رو داشته باشیم. ما زمین سالخوردگی رو داریم، ممکنه تصادف بکنه هر چیزی، بنابراین یه آینده نگری هم حتی شده در مورد خودمون هم باید داشته باشیم که اون شهر رو به شیوه‌ای نسازیم که انگار تا ابد همین شرایط فیزیکی رو داریم.
خبرگزاری مهر همچنین خبر داده است که الهام خادم حسینی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم از برگزاری کنوانسیون 2017 در تهران خبر داده و گفته است که این رویدادی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. الهام خادم حسینی افزوده است که اگر زیرساخت‌های مناسب برای رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری فراهم کنیم، همه معلولان می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.
مروری بر نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2016. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
برای نجات دریاچه ارومیه نزدیک به یک ماهه که آب دو رودخانه زرین رود و سیمین رود به این دریاچه سرازیر شده و گفته میشه بخش غربی دریاچه ارومیه 700 کیلومتر مربع آبگیری شده. در این میان سخنگوی گروه علمی نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان به رادیو فردا میگوید این گونه آبگیری ها اگرچه مفید است، ولی تنها راه حل عملی احیای دریاچه ارومیه نیست. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شهرام میریان.
پس از پیاده نشدن طرح بزرگ آبرسانی از دریای خزر و رود ارس به دریاچه ارومیه، از 28 آبان ماه امسال به گفته عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، 30 متر مکعب آب در ثانیه از اتصال و پیوند زرین رود و سیمین رود وارد دریاچه ارومیه شده. انتقال آب از سد بوکان و رودخانه آجیچای به این دریاچه هم از دیگر برنامه‌های مجریان طرح احیای دریاچه ارومیه ذکر شده. از نزدیک به دو دهه‌ای که بنا به دلایل گوناگون به تدریج آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، تاکنون ده‌ها همایش تخصصی و کارشناسی در داخل و خارج ایران برگزار شده و هر یک راهکارهایی را برای نجات این دریاچه ارائه کردند. در میان گروه علمی کمک به نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان هم پس از مطالعات و بررسی‌ها یک طرح 10 ماده‌ای تسلیم کمیسیون عالی احیای این دریاچه و سازمان محیط زیست ایران کرده. پروفسور احد رحمانزاده، استاد دانشگاه بن و سخنگوی این گروه علمی، در گفتگو با رادیو فردا درباره اقدام تازه در جهت انتقال آب رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه چنین نظری ارائه کرده.
این برنامه‌ها مدتی است که مطرحه که رودخانه‌ها رو به هم بپیوندن و از اونها یک مقدار سهم دریاچه رو ببرن بالا. این حقیقتی است و یک برنامه‌ای دارن اجرا می‌کنن. البته ما هیچ وقت معتقد نیستیم که به این طریق میشه مشکل دریاچه رو حل کرد، ولی یک مقدار کمک میشه کرد. چون رودخانه های اطراف دریاچه هم آنچنان زیاد آب ندارن، آب اونا هم کم شده و علاوه بر این بسیار زیادی از آب رو به شهرها و کشاورزی میبرن. به این ترتیب امکان این که از رودخانه های آبریز دریاچه ارومیه زیاد استفاده کرد آنچنان زیاد نیست. اگر شده باشه این کار یه قدم اولی است، ولی اصلا و بدا کافی نیست. این هم عرض کنم که الان فصل باران و برف در اون منطقه آذربایجان غربی و شرقی، همیشه این طوره که وقتی بارندگی زیاد شد خبر خوب میدن که زحمات به نتیجه رسید و آب دریاچه بالا میاد. امیدوارم تنها ملت بارندگی زیاد این هفته ها نباشه و واقعا از رودخانه هم آبی برسه.
پروفسور رحمانزاده، سخنگوی گروه علمی کمک به نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن، در ادامه این گفتگو یکی از عوامل خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه را در احداث پلی بر روی آن ذکر کرده. انتقال و سرازیر شدن 25% از آب سدهای احداث شده به دریاچه ارومیه، بستن 9000 حلقه چاه عمیق غیر مجاز در پیرامون این دریاچه و بهره برداری از سیستم آبیاری مدرن و امروزی در جهت صرفه‌جویی آب در کشاورزی و همچنین تغییر تولیدات کشاورزی را پروفسور رحمانزاده از جمله عواملی در کمک به نجات دریاچه ارومیه دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش می‌رسیم تا ساعت 11:30 و سرخط خبرها.